أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب قبل از آنی که این وجه سوم از وجوه اثبات وجوب مقدمه واجب رو که از بصری محکیه نقل کنم، تکمیلی رو، جمع‌بندی رو نسبت به ثمره‌ای که عرض کردیم در رابطه با مقدمه واجب عرض بکنم. ثمره تمامی بود. دو ثمره برای وجوب مقدمه بیان شد. یکی عبارت بود از این که با فرض وجوب مقدمه علل اطلاق، انجام مقدمه حتی بدون قصد توسل مجزی خواهد بود در مثل طهارات ثلاث و غیر اون از مواردی که مکلف مقدمه رو انجام بده و قصد انجام ذل مقدمه رو نداشته باشه، بلا فردن بین التعبدی و التوسلی. همانطوری که در واجبات تعبدیه اگر طرف وضو بگیره بدون قصد صلات، صرفا برای انجام وضو، اونم نه به خاطر امر نفسی که مرحوم آخوند فرمود، فقط و فقط ذات مأمور به از مقدمه رو میخواد انجام بده و فرض اینه که اثر مترتبه بر اون چه مقدمه است بالحمل شایع، خب نتیجه این میشه که شما میگید مقدمه واجب علل اطلاق اینه که اگر مقدمه ذات مقدمه رو در مقابل قصد توسل اگر انجام بده، به این معنا که اصلا عازم بر عدم فعل ذل مقدمه است، اون چه انجام میده مصداق مقدمه است و فرض این اثر مترتب بر ذل مقدمه است، ولو غیر اثر مترتب بر مقدمه است ولو فعل غیر ذل مقدمه. مثل این که فرض بکنید که مقدمه صلات اگر انجام گرفت، مس مصحف دیگه اشکال نداره، برای مس مصحف نیاز به یک وضوی خاص نیست، وضوی که برای مبیح صلات باشه، نه اونی که الا ولابد به قصد صلات باشه، وضوعی که مبیح لصلاته، مبیح کل امور مشروطه به طهارت، من طواف او مس مصحف او غیر ذلك. پس بنابراین کسی که بعد از دخول وقت وضو بگیره، با این وضو میتونه ولو این که در حال وضو قصد زیارت نداشته، میتونه بعد از این با وضوعی که با اون صلات یومیه او مشروعه، نماز زیارت یا دیگر مستحبات از صلوات را انجام بده، ولو این که در حال انجام این وضوع قصد انجام ذل مقدمه رو نداشته. این یک ثمره بود. و ثمره دوم این بود که بعد از آنی که ذات مقدمه مأمور به و توسل و قصد توسل هم در شرط نیست، اثرش اینه که تقرب به خود اون امر غیری ولو با عدم عزم بر انجام ذل مقدمه درش محظوری نیست، چون همانطوری که قصد تقرب به امر نفسی متمشی میشه، قصد تقرب به قصد امتثال امر غیری هم متمشیه، به این معنا که اصلا خود قصد امر یعنی تقرب. طرف وقتی که قصد میکنه امتثال امر رو، برای اعتبار تقرب بیش از قصد امر لزومی نداره، لازم نیست که داعی مکلف تقرب به معنای حصول قرب به عمل باشه، ولو این که عمل حتی مثلا واجب هم نباشه. میگه خدایا من چون امر کردی انجام میدم، این برای قصد تقرب همین مقدار بس و نتیجه وجوب مقدمه امکان قصد تقرب و بر این اساس امکان تصحیح طهارات ثلاث به خود اوامر غیریه متعلقه به مثل طهارات بلا حاجت الی تصویر امر نفسی که مرحوم آخون قدس سره فرمود. این حصیله ثمره‌ای که در مقام دو ثمره که هر دو تمامه بنابر وجوب مقدمه، در حالی که بدون وجوب مقدمه ناچار مکلف در فعل مقدمه از این که مقدمه رو یا با قصد امر نفسی تصحیح کنه که مثل مرحوم آخون فرمود، و اون چه ما هم عرض کردیم که قصد تقرب به امر غیری ممکنه، ناچاره که در راستای انجام ذل مقدمه مقدمه رو انجام بده، و الا انجام مقدمه بدون قصد توسل به ذل مقدمه لولا مصححیت امر غیری برای قصد قربت مصحح قصد قربت نیست، به همان تفصیلی که قبلا گفتم. ثمره قول به وجوب مقدم، حالا ما میدونیم معناش اینه که مقدمه مطلقا واجب نیست، اگر باز مقدمه موصله شد ثمره خودش رو داره. ثمره مقدمه موصله اینه که اگر موقوف باشه ذل مقدمه بر فعل حرامی لولا المقدمیه. ثمره مقدمه موصله اینه که انجام مقدمه بدون قصد بدون ترتب ذل مقدمه حرام خواهد بود. بعد از این مرحوم آخون قدس سره بعد از استدلالی که ایشان فرمود بر وجوب مقدمه به دو وجه و به نظر ایشان تمام بود، ایشان استدلال معروفی رو که به قول ایشان مبنای عده‌ای و عمده‌ای از استدلالات دیگران بر وجوب مقدمه است متعرض میشه، و این استدلال محکی از بصری است. تقریب این استدلال اینه که این قائل گفته مقدمه باید واجب باشه، مقدمه واجب، چرا که اثر وجوب مقدمه اینه، اگر واجب نباشه مقدمه مستلزم محاله. چرا؟ چون اگر مقدمه واجب نبود معناش اینه که ترک مقدمه جایز. اگر ترک مقدمه جایز شد برابر عدم وجوب مقدمه، یا واجب که ذل مقدمه است بر وجوب خودش باقیه، این مستلزم تکلیف به محاله، چرا که با فرض ترک مقدمه مکلف متمکن از انجام ذل مقدمه نیست. اگر بگید تکلیف به ذل مقدمه از مکلف نسبت به مکلف باقیه، در حالی که مکلف ترک مقدمه کرده و با ترک مقدمه قدرت بر انجام ذل مقدمه دیگر نخواهد بود، ترک مقدمه به ترک طبیعی مقدمه است صرف الوجود که به ترک کل حصصش محقق میشه، یعنی مکلف ترک کرد نصب سلم را یا ترک کرد وضو را تا زمانی که دیگر تمکن از انجام وضو و فعل صلات بعد از اون نداره. خب در این صورت یا مکلف به ذل مقدمه است، انجام اون ذل مقدمه مثل صلات مقیدن به طهاره، لازمش تکلیف به غیر مقدوره، یا مکلف نیست، معناش اینه که تکلیف ساقطه، و این معناش اینه که تکلیف منوط به فعل ذل مقدمه به فعل مقدمه باید باشه، یعنی تکلیف به ذل مقدمه مشروط به وقوع و به فعل مقدمه. اگر مکلف مقدمه رو انجام نداد تکلیفی به ذل مقدمه نداره، پس بنابراین تکلیف به ذل مقدمه مشروط خواهد بود به فعل مقدمه، و علی تقدیر عدم فعل مقدمه ذل مقدمه واجب نخواهد بود، و این خلف تبعیت مقدمه نسبت به ذل مقدمه اطلاقا و اشتراطا هست. چون اگر بناس تکلیف به ذل مقدمه مطابق تکلیف مقدمه، به ما این که تکلیف به خود مقدمه که مشروط به فعل مقدمه نیست، نباید وجوب ذل مقدمه مشروط به فعل مقدمه باشه. اگر بخواد تکلیف به ذل مقدمه مشروط به فعل مقدمه باشه، به قانون این که هر آنچه شرط در وجوب ذل مقدمه است شرط در وجوب مقدمه است، و بالعکس نتیجهش این میشه که پس بنابراین بدون فعل مقدمه مکلف به ذل مقدمه نیست. و این معناش اینه که خود تکلیف به مقدمه مشروط به فعل مقدمه، در حال اینکه قطعا تکلیف مقدمه برای تحریک برای انجام مقدمه است و معنا نداره که تکلیف به مقدمه مشروط باشه به وقوع مقدمه. این استدلالی است که در کلام این قائل آمده و مبنای استدلال کثیری از کسانی که بر وجوب مقدمه استدلال کردند. مرحوم آخوند قدس سره از این استدلال پاسخ می‌فرماید. فرمایش ایشان اینه، این استدلال مبتنی بر یک مقدمه‌ای بود و یک نتیجه‌ای. گفت اگر مقدمه واجب نباشه هر آینه لجاز ترکه، این مقدمه استدلال این قائل بود. و بعد مترتب کرد بر این دو شرطیه را، و علا تقدیر این که مثلا ترک مقدمه فرض شد لجاز ترکهو و حین اذن، تعبیر اینه ظرفیت، و علا تقدیر ترک الا جاز ترک المقدمه و علا تقدیر ترک مقدمه یلزم احد و محذورین، اگر تکلیف به ذل مقدمه باقی باشه تکلیف به غیر مقدور، اگر تکلیف به ذل مقدمه ساقط باشه لازمش خروج از تبعیت اطلاق و اشتراط بین مقدمه و ذل مقدمه است. مرحوم آخوند قدس سره می‌فرماد این که گفت اگر مقدمه واجب نباشه لجاز ترکه، مراد از جواز ترک چیه؟ یکی از دو امر میتونه باشه، یا مراد از جواز ترک عدم ممنوعیت ترکه، امر دوم این که منظور از جواز ترک رخصت در ترک باشه. اگر مقدمه واجب نبود ترکش جایز بود، احتمال اولی که ترکش جایز بود یعنی ترکش منعی نداشت، نه اینکه مباح بود، اباحه و رخصت فعلیه درش بود، منعی ازش نبود. احتمال دوم این که منظور از جواز، جواز به معنای رخصت و اباحه فعلیه باشه. اگر مقدمه واجب نباشه پس بالفعل شرعاً عقلاً ترکش مرخص و فیهه، ترکش مباحه، مثل اباحه شرب ما و اکل هنته. مرحوم آخوند قدس سره اول منت سر این قائل میگذاره، میگه ما کلام تو رو با اول که منظور از جواز ترک عدم ممنوعیت تفسیر میکنیم، چون اگر منظور تو اون احتمال دوم باشه خیلی امر باطلیه، اون امری که جا داره طرف توهم بکنه که انه اون منظور از جواز عدم ممنوعیت باشه، نه منظور از جواز حلیت و رخصت. خب اگر بنا بشه منظور این قائل اون احتمال اول باشه، منظور از جواز ترک عدم ممنوعیت ترک باشه، خب حالا علا عدم تقدیر عدم ممنوعیت ترک، خب ظرفیتی که فرض کرد که برش دو شرطیه مترتب شد که هر دو ممتنع، این بود که علا تقدیر حین اذن، یعنی علا تقدیر جواز ترک، اینجا این جواز رو دیگه به معنای جواز نه، جوازشو حذف میکنیم، یعنی میگیم و علا تقدیر ترک مبنیان علا عدم ممنوعیت ترک. اینجوری باز منتن علیه اینجوری معنا میکنیم، چون اگر منظور قائلین باشه که و علا تقدیر جواز ترک یلزم و احد المحذورین، خب بله دیگه، اگر بنا بشه علا تقدیر جواز ترک با فرض این که منظور این قائل از اون جواز ترکم رخصت باشه، این محظورات درسته، ولی فرض اینه که نمیتونستیم در احتمال اول قول قائل رو به معنای رخصت معنا کنیم، قول قائل به جواز ترک رو به معنای عدم منع شارع تفسیر کردیم. خب حالا علی تقدیر عدم ممنوعیت حین اذن رو به اینجور معنا نمی کنیم، چون ظاهر جواز یعنی جواز به معنای رخصته. خب حین اذن قائل اگر بخواد بگه و اذا جاز ترکه، در مقدم جواز ترک فرض نکرده بود با این تفسیری که ما کردیم. تفسیر اول این بود که لو لم تجب المقدمه لجاز ترکه، لجاز ترکه یعنی چی؟ لا منعفی ترکه. خب وحین اذن قائل اگر بخواد بگه وحین اذا جاز ترکه، جاز ترکه به معنای رخصت بخواد معنا کنه تا نتیجه بگیره که اذا کان مرخصا فی ترک المقدمه فیلزم اما التکلیف بالمحال او خروج الواجب المطلق عن الاطلاق. این جواز ترک به معنای رخصت، ولذا مبنی بر این که جواز در قبل به معنای رخصت وقتی که بود، ما اونو به معنای عدم ممنوعیت تفسیر کردیم، ولذا این فقره دوم که ظرفه که وحین اذن یعنی اذا جاز ترکه، اینم درش تصرف میکنیم، منتها چه تصرفی؟ تصرف به این که علا تقدیر ترک، نه علا تقدیر عدم ممنوعیت ترک. چون اگر بخوایم ظرف رو به معنای عدم ممنوعیت ترک معنا کنیم که دو محظور برش وارد نمیشه، ولذا بازم ارفاقا به این قائل و حین اذن و علا تقدیرهی رو، یعنی علا تقدیر ترک المقدمه بناءً علا عدم ممنوعیت ترک المقدمه، اینجوری کلام قائل رو تفسیر کنیم که همه منتون مع منت اخرى کلام این قائل تفسیر بشه. با این وضع اون وقت مورد اشکال قرار میگیره، تازه با این ارفاقات و با این ملاحظات حالا گفته میشه که اگر بناست مقدمه ممنوع نباشه ترکش، خب ترک المقدمه از بابی که ممنوع نیست ترک المقدمه، مکلف ترک مقدمه کرد. خب ترک مقدمه کرد آیا معناش اینه که تکلیف به ذل مقدمه ممکن نیست در اون حالی که مقارنه با ترک، ترکی که ممنوع نبود؟ شارع نمیتونه به این مکلفی که ممنوع از ترک مقدمه نیست بگه من ذل مقدمه رو از تو میخوام، من نماز رو از تو میخوام، شما ترک میکنی وضو رو، اما من در همون حالی که داری ترک وضو میکنی من از تو نماز میخوام. گفتید که اگر شارع نماز بخواد در فرض ترک، تکلیف به غیر مقدوره. مرحوم آخوم میگه تکلیف به غیر مقدور نیست، عدم ممنوعیت ترک الزام به ترک نیست، ترک ممنوع نیست، اما مکلف متمکن از ترک و ترکه، ملزم به ترک نیست، ترک ممنوع نیست، الزامی به ترک نیست. خب مکلف ترک المقدمه، خب ترک او اختیاره، ترک اختیاری مقدمه موجب نمیشه که تکلیف به ذل مقدمه متوجه مکلف نباشه. بعد از ترک مقدمه بله تکلیفی به ذل مقدمه نیست، اما این تکلیف ساقط شده بل عصیان. مکلف اگر ترک مقدمه رو کرد بعد از ترک، دیگه خطاب به ذل مقدمه هم ساقطه. چرا خطاب به ذل مقدمه ساقطه؟ چون مکلف فعلا عاجز عن الامتثال، اما عاجز به سوء الاختیار، عاجز به ترک المقدمه اختیارا. بله شارع منعی از ترک مقدمه نکرده بود، حالا که شارع منعی از ترک مقدمه نکرده، الزامم که به ترک نکرده، چه اشکال داره؟ مقارن این ترک، یعنی همون زمانی که میخواد ترک محقق بشه، نه بعد از ترک. این مغالطه براتون اتفاق نیفته، چون در این کلام بصری که انه مغالطه مبنی بر اینه که علا تقدیر ترک، تکلیف به ذل مقدمه اگر باشه تکلیف به غیر مقدوره. ما میگیم بعد از ترک نگو، علا تقدیر ترک یعنی فی ظرف ترک، و حین اذن یعنی علا تقدیر ترک، همان تقدیری که در ترتب فرض میکنیم عصیان اهم را، نه بعد العصیان. خب در ظرفی که ترک مقدمه میخواد شکل بگیره مقارن با اون ترک، مکلف مأمور به ذل مقدمه است، چون مقارن با اون ترک عدم و ترک ممکنه، و الا اگر عدم و ترک ممکن نبود مکلف مضطر بود. خب مقارن این ترک، شارع میگه نماز بخون، نماز خوندنم به اینه که شما ترک نکنی، من نمیگم ممنوعی از ترک، اما عقلت حاکمه به این که ترک نکن، لازم نیست من مقدمه رو واجب قرار بدم و ترک مقدمه رو ممنوع قرار بدم. من شارع به عنوان تکلیف مولوی امر نمی کنم به فعل مقدمه، من نمی کنم از ترک مقدمه، اما الزامم که به ترک مقدمه نکردم.
ایشون قبول داره که عقل هنوز حکم میکنه که باید مقدمه رو بدی؟
بله دیگه، اون که لامناسمن. حسن این بصری میخواد بگه غیر از حکم عقلی وجوب شرعی هم هست، لو لم یجب شرعا لجاز ترکه. ما میخواییم بگیم لو لم یجب شرعا، خب ممنوع نیست ترک، جواز نه به معنای رخصت، جواز به معنای عدم ممنوعیت. ترک ممنوع نیست، خیلی خوب ممنوع نیست، اما ترک هم که مأمور به نیست، ترک کن مقدمه رو حضور نگیر، اینم که نیست. پس بنابراین علا تقدیر ترک نه بعد از ترک، در اون ظرف ترک که مکلف متمکن از فعله، خب متمکن از فعل هست، به تبعش متمکن از فعل ذل مقدمه هم هست، پس امر به ذل مقدمه داره. خب حالا اگر ترک میکنه، یه وقت اینه که ترک میکنه ذل مقدمه رو بعد از فعل مقدمه، یه وقت ترک میکنه مقدمه رو بدون فعل مقدمه به سبب ترک مقدمه. این ترک، ترک عصیانیست، عصیان مأمور به، یعنی ترک مأمور به نفسی، یه وقت به واسطه ترک مقدمه است، یه وقت به واسطه ترک ذل مقدمه بعد فعل المقدمه. پس بنابراین اشکالی نداره مکلف در ظرف عصیان نه بعد العصیان. این حین اذن رو اینجوری باید فرض کرد، یعنی علا تقدیر ترک و فی ظرف ترک، تکلیف به ذل مقدمه تکلیف به غیر مقدور نیست، کاملا مقدوره، چون اون ترک مقدوره. ترک مقدمه که مقدور شد، نتیجه اینه که فعلا مقدوره، فعلش که مقدور شد ذل مقدمه مقدوره و به تبعش تکلیفه، به اون تکلیفه به مقدوره. پس بنابراین این که گفته شد علا تقدیر ترک یا تکلیف به ذل مقدمه باقیه، میگیم بله یا نداره، حتما تکلیف به ذل مقدمه وجود داره. گفته شد که تکلیف به غیر مقدوره، نه تکلیف به غیر مقدور نیست، تکلیف به مقدوره و سقوط تکلیف به سبب عصیانه که عبارت از مخالفت عن اختیارن، سقوط تکلیف عن عصیانن منافات با سقوط تکلیف نداره. ولی زاد که نوبت نمیرسه که تکلیف به ذل مقدمه یا هست یا نیست، نه تکلیف به مقدمه به ذل مقدمه هست. هذا على تقدیر تفسیر الجواز به معنا عدم المنع در کلام این قائل که اگر ترک مقدم، اگر مقدمه واجب نبود جاز ترکه، به این معنا که شارع منعی از ترک نداره و على تقدیری که حالا منعی از ترک نداره چنانچه ترک محقق شد، قائل میخواست بگه که تکلیف به ذل مقدمه تکلیف به غیر مقدوره، جوابش این بود که با ترک مقدمه تکلیف به ذل مقدمه در حالی که هنوز ترک نشده مقدمه، مقارن با ترک مقدمه تکلیف به مقدوره نه به غیر مقدور. احتمال دوم در کلام این قائل که ظاهر کلام او این بود و ما منتن علیه، مرحوم آخو می فرماد کلامش رو بر خلاف ظاهرش تفسیر کردیم، این که لولم تجب مقدم لجازه، یعنی لعبیحه لرخص المکلف فی ترک المقدمه شرعن، یعنی که انه شارع میگه مباح لک ترک المقدمه، معذونی بالفعل در ترک مقدمه. اگر مکلف معذونه در ترک مقدمه شد، بله مرحوم آخو میفرماد اون وقت لو جازه و حین اذن، یعنی علا تقدیر ترک مبنیان علا جواز ترک به معنی رخصه، تکلیف به ذل مقدمه تکلیف به غیر مقدوره اگر تکلیف به ذل مقدمه باقی باشه، و علا تقدیر عدم لازمش اینه که دیگه این واجب مطلق از مطلق بودن خارج بشه. درست اون تالی مترتبه، اما کلام اینه که ملازمه باطله. مرحوم آخو می فرماد اگر ترک اگر مقدم واجب نبود، این معناش اینه که مکلف ترک بر اون مباحه، نه ملازمه ای نداره، ممکنه مقدمه واجب نباشه اما حالا که واجب نیست اباحه لزومی نداره در این مورد، الا ولا بود واجب نیست اما شارع بگه مباحه، نه از باب این که ولو واجب نیست عقلا و شرعا شما مجازید در ترک، لزومی نداره که عقلا هم مجاز باشید شرعن هم شارع جعل رخصت کرده باشه، چون معنای عدم وجوب مقدمه اینه که شارع نیازی نداره به این که جعل وجوب بکنه، اما اگر شارع نیازی نیست جعل وجوب بکنه باید جعل رخصت بکنه، رخصت در ترک بکنه، یا محذوری عقلا در ترک نباشه. اگر معذوری در ترک مقدمه نیست از ناحیه وجوب مقدمه، معذوری در ترک مقدمه نیست اما منافات نداره که از ناحیه استلزام ترک ذل مقدمه درش معذوره. فقط باقی میمونه این که این شی خالی از حکمه، چه اشکال داره خالی از حکم باشه، اونی که هست مکلف در قضیه نباید به حسب موقف شارع برای مکلف تحیری در مقام مضی عمل شکل بگیره. این شی شارع حکم به وجوبش نکرده اما حکم به اباحه نمی کنه، از حیث اگرم بناس شارع حکم به اباحه بکنه از این حیث، یعنی از حیث وجوب مقدمه الزامی نداری، منافات نداره از حیث استلزام ترک واجب محظور عقلیشون داره، دیگه شارع نمیاد ترخیص بکنه. چون وقتی عقل میگه این لابد من برای فعل ذی المقدمه، شارع اگر بخواد بیاد اینجا ترخیص بکنه معناش اینه که پس برابرین محظوری در ترک ذی المقدمه نیست. بناست یا شارع نسبت به مقدمه حکمی نداره، یا اگر حکمی داره حکم حیثیه. مقدمه واجب نیست، بسیار یعنی جعل وجوب نکرده شارع. از حیث این که ترک المقدمه ترک نسب سلم، شارع شما رو عقوبت نمی کنه. اما اگر بنا شد ترک مقدمه مستلزم یک ترک واجب دیگری است، که میگم ترک واجب دیگر، فرض این مقدمه اصلا واجب نشد، یعنی مستلزم ترک دیگری است که اون ترک جایز نیست، از این حیث عقوبت در این مورد باشه و رخصت نباشه. خود مکلف نسبت به مقدمه علی تقدیر عدم وجوب مقدمه اسیانی نداره دیگه. استلزام یعنی در حقیقت به خاطر ترک ذی المقدمه، این مقدمه خودش من حیثه و ترک و نسب سلم من ممنوعیتی نداره، اما من حیث استلزامی ترک الواجب ممنوعیت داره، این که اشکال نداره. پس بنابراین شارع اگر مقدمه رو واجب نکرد لجاز ترکو، نه لزومی نداره اگر مقدمه واجب نباشه اباحه ترک رو شارع جعل کنه، اباحه فعلیه. نهایت اباحه حیفیه است، این دیگه تو کلام آخون نیست، ما در دفاع از مرحوم آخون اینو داریم ذکر میکنیم. نهایت اگر مقدمه واجب نیست ترکش جایزه، یعنی من حیث ذات المقدمه ترکش ممنوعیت نداره، اونطوری که ترک صوم ممنوعیت داره، ترک نسب سلم و ترک وضو ممنوعیتی نداره. اما این که اگر محدود به ترک خودش نشد، به ترک مقدمه نشد و ترکش مستلزم ترک دیگری شد، آیا این ترک دیگر هم منعی نداره؟ هیچ ملازمه ای نیست. شارع گفت از حیث ترک المقدمه من تو رو عقوبت نمی کنم، چون مقدمه وجوب نداره، چون وجوب نداره پس بنابراین در ترک اون من حیث انه ترک للمقدمه، نه به عنوان المقدمه، ترک ذات المقدمه، هیچ معنی نیست از این حیثیت. از حیث ترک سلم هیچ محظوری نداره، اما از حیثی که ترک سلم منتهی میشه به ترک کون علی السطح، عقوبت مترتب میشه بر اون ترک کون علی السطحی که ناشی از ترک این مقدمه است، این دیگه اشکالی نداره. و رضا مرحوم آخوند قدس سر رو می فرماد شارع این قائل اگر منظورش این که اگر مقدمه واجب نبود ترکش جایزه، ملازمه رو قبول نداریم تا اینکه بخواد بگه و علی تقدیر الجواز، جواز ترک ینتهی به احد محذورین، یا تکلیف به غیر مقدور یا خروج الواجب المطلق عن الاطلاق. نه، لو لم یجتجب المقدمه نمیگیم یجوز و یباح للمکلف ترک المقدمه، یا از باب این که این قضیه لازم نیست حکمی داشته باشه، بعد از آنی که مکلف در مقام عمل تحیری نخواهد داشت. شارع به او بگه که این مقدمه بگه واجبون یا مباحون فعل این مقدمه و ترک این مقدمه، چون مکلف در مقام عمل تحیری نخواهد داشت. اینی که گفته میشه ما من قضیت الا ولی شارع فیها حکمان، یعنی اینکه به حسب وظیفه مکلف نباید متحیر باقی بمانه، اما اینکه شارع باید یک جعل خاصی داشته باشه لزومی نداره. اگر بناس مکلف به حسب مقام عمل تحیری نخواهد داشت، یا از باب اینکه شارع جعل حکم کرده یا جعل حکمی کرده که مستلزم رفع تحیر در مقام عمل از این شیئه که لا حکم فی، چون مقدمت الواجب. شارع میگه کون علی الساعت واجبه، نسبت به نسب سلم هیچ حکمی هم لازم نیست جعل بکنه، چون مکلف به حسب مقام عمل نسبت به نسب سلم هیچ تحیری نخواهد داشت، چون میگه شارع ذل مقدمه رو که واجب کرده، پس نسبت به نسب سلمی که مقدمه منحصر است، خب لا محال من وظیفه عملی من مشخصه باید چه کنه. اونجایی گفته میشه که شارع باید حکمی داشته باشه در قضیه، که اگر شارع حکمی نداشته باشه و موقفی نداشته باشه مکلف در مقام عمل متحیر باقی بمانه که چه خاکی به سرم بکنم، خوردن این آب مباحه یا حرامه، آیا میتونم اقدام بکنم یا ممنوعم از اقدام. اما اونجایی که به حسب مقام عمل هیچ گونه تحیری باقی نمانه من ای از این جهت نیست. والحمد لله رب العالمين.